Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve sallallahu ala Muhammedin ve âlihi tahirin. Ve zimmiyetu kel hurreti fit talaq vel vefat alel eşhar. Der in bakhsh ye miqdar mabahis etk u ame u inha hast ki ona ro nemi khunam. Agar cham bud mi khundam, velakin tun ziyade از اصل بحث میمونیم. فقط یه پاراگراف اینجا هست که مربوط به زن آزاد ذمیه، اونو میخونم توضیح میدم، بعد میریم فصل بعدی. ببینید، زن ذمی عدهش مقداره، میگه بنابر قول مشهور، حتی از مشهورم بالاتر، لا نعلم و خلافن، مثل حره است، یعنی طلاقش 3 طهره، وفاتش هم 4 ماه و 10 روزه. زن ذمی یعنی زن مسیحی فرق نمی کنه. خب این 2 مصداق داره. یه مصداقش این است زن مسیحی در حباله نکاح مرد مسلمانه. خب آیا مرد مسلمان میتونه دائمی زن مسیحی بگیره؟ گفتیم ابتدایی نمیتونه بنابر مشهور، ولی استدامه ای چه میتونه؟ یعنی این مرد مسیحی مرد مسلمان شده، زنش در مسیحیت مونده، این ازدواج استدامه‌ایه، این میشه دائمی استدامه‌ای، عیبی نداره. بعد این شوهر مرد، این زن مسیحی مثل حره، مثل مسلمان آزاد عده نجح میداره، یعنی 4 ماه و 10 روز. یک مصداقش اینه. مصداق دومش در هر دو مسیحی هن، ولیکن یک مرد مسلمان میخواد با این زن مسیحی که شوهرش مرده ازدواج کنه. البته خب موقت میتونه ازدواج کنه بنابر مشهور. بعضی از فقها دائمی رو هم جایز میدونن. اون یه اختلافیست که آیا نکاح دائمی با اهل کتاب میشه یا نه. مشهور میگن نمیشه، اما اگر قائل بشن میشه، این یک، یا میخواد نکاح موقت کنه، دو، در اینجا این زنی که شوهرش مرده چقدر مقدار باید عده نجح بداره. اینم مصداق دوم. میفرماید بنابر اشهر یا لا نعلم و خلافن، حتی از مشهورم بالاتر، اینه که مثل حره است، مثل زن مسلمان حره است، نه مثل کنیز. و ذمیتو یعنی زن ذمی، دیگه اینجا اهم است از این که زن ذمی در حباله نکاح مرد مسلمانه که مرده این مرد، یا در حباله نکاح مرد مسیحی است که مرده. این ذمیه چل حره، مثل مسلمان حر، مسلمان آزاده، فی طلاق و الوفات علل اشهر. بل لا نعلم القائل بخلافه، اصلا ما شخصی که قائل به خلاف این باشه در بین فقها ندیده ایم. روایت خلاف داریم ولی فتوای خلاف نداریم. نعم روا زراره فی صحیح عن الباقر، بله این نعم استدراج، اما استدراج منطقی نیست. استدراج منطقی این است از بحث فتوا فقیهی رو استدراج کنن، بگم بله یک فقیهی هم اینگونه فتوا داده، اما اینجا روایت رو استدراج میکنه، این روایت داریم که برخلاف این فتواست. بل نعم روا زراره فی صحیح عن الباقر علیه السلام، در سند صحیح از امام باقر علیه السلام نقل کرده، قال سألتو عن نصرانیت کانت تحت نصرانیه، من از امام باقر پرسیدم از زنی که زن یک مسیحی بود، زن خودش مسیحی بود، تحت نصرانی یعنی تحت نکاح نصرانی بود، فطلقها، این مسیحی او رو طلاق داد، هل علیها عدت مثل عدت المسلمه، آیا بر این زن عده ای هست مثل عده مسلمان؟ فقال الله، فرمود نه، این مثل مسلمان عده نجح نمیداره. گلتو فما عدتها ان اراد المسلمن یتزوجها، عده این زن مسیحی چه مقداره اگر یک مسلمانی بخواد با او ازدواج کنه؟ قال عدتها عدت الامه، عدتش عده کنیز، حیزتان و خمستون و اربعون یومن، 42 حیز یا 45 روز. الحدیث، یعنی اینجا حدیث تمام. و العمل علی المشهور، امر بنابر مشهوره. البته این ثمره جاییشه ادامهش حیزتان و خمست اربعون یومن رو در نظر نگیریم، بگیم بله عده امه مثل عده حره است، فرق نمی کنه. و تظهر در وفات، البته نه در طلاق، در عده وفات قبلا خوندیم یه اختلافی بود، چه یک فتوا این بود که فرق نمی کنه هر زنی چه چنیز چه آزاد، هر زنی 4 ماه و 10 روز عده نگه می داره. اگر اون باشه دیگه ثمره ای نداره، نصرانی هم در حکم چنیزم باشه 4 ماه و 10 روز در عده وفات، فقط فرقشون در عده طلاق ظاهر میشه. و تظهر فائده الخلاف، این فایده این اختلاف آشکار میشه. لو جعلنا عده الامه فی الوفات نصف عده الحره، اگر ما عده چنیز رو در وفات نصف عده آزاد قرار بدهیم، چه ما سلف چه ما این گونه قرار دادیم. اما لو جعلناها کالحره، اما اگر اون قول دیگر رو انتخاب کردیم که عده چنیز رو در وفات مثل حره قرار دادیم، فلا اشکال هنا فی عده الوفات للذمیه، دیگه اینجا هیچ مشکلی نیست برای عده وفات برای زن ذمی، با فتوا هیچ مشکلی نداره. یعنی این روایت دیگه به درد وفات نمیخوره و ذمیتو کالحر فی الوفات پایداره، دیگه مشکلی پیش نمیاد. فقط مشکل یبقی الکلام مع الطلاق، دیگه در عده طلاق روایت با اون فتوای فقها اشکال پیدا میکنه. چه این روایت میگه 2 حیز یا 45 روز، فتوای فقها این است نه مثل حره است. خب این تمام شد. از اینجا به بعد تا آخر فصل مربوط به چنیز است، دیگه نمیخونیم، مبتلا به نیست. خب الفصل الرابع فی الاحکام، 4 فصل کتاب طلاق و آخرین فصل در احکام طلاقه. ببینید وقتی طلاق داده شد، خب زن عده نگه می‌داره، البته 3 زن بود که عده براشون واجب نبود، غیر مدخولون بها، صغیره و یائسه، ولی بقیه عده نگه می‌داشتن. عده طلاق برای بعضی زنها رجعیه، برای بعضی زنها باینه، وابسته است به اون طلاقی که داده شده. اگر طلاق خلع، طلاق مبارات، 3 طلاقه است، اینها عدهشون باینه. اما اگر غیر اینهاست عدهشون رجعیه. خب پس ما 3 نوع زن در بحث طلاق داریم، زنانی که عده ندارن، زنانی که عده دارن و عدهشون رجعیه، زنانی که عده دارن و عدهشون باینه. به عبارت دیگر طلاق 2 نوع داریم، باین، طلاق رجعی. طلاق باین خودش 2 قسمه، همون زنانی که عده ندارن، زنانی که عده دارن ولیکن عدهشون باینه. طلاق رجعی هم که روشنه، زنانی که طلاق داده میشن و عده هم دارن. خب این تقسیم بندی رو قبلا خونده ایم، اما الان در بحث نفقه هست، آیا در عده باید نفقه زن داده بشه یا نه. در عده رجعیه میگه بله باید داده بشه. عده رجعیه، زنی که در عده رجعیه است، احکام زوجه براش بار میشه، حتی اگر میتونه رجوع عملی هم بکنه. رجوع عملی چیه؟ دست زنشو بگیره، مثلا به قصد لذت دست زنشو بگیره، این رجوع میشه و زوجیت دوباره برپا میشه. پس در حکم زوجه است، نفقه باید داده بشه در عده رجعیه. عده باین رو خواهیم خوند. عده باین نفقه نداره الا زن حامله باشه، چه اونو خواهیم خوند. ولی عده رجعیه نفقه داره تا انقضای عده. این یک حکم. خب شرا نفقه در کتاب نکاح خوندید شرط داره، شرط نفقه عدم نشوز زنه، زن باید ناشزه نباشه و الا زن ناشزه نفقه نداره، استحقاق نفقه نداره. خب ناشزه به این است که مثلا بدون اذن از خونه بیرون بره، ناشزه به این است تمکین نکنه، این دوتا. خب اینجا ناشزه به چه معناست در عده؟ در اون در قبل از طلاق بود، اینجا ناشزه یه معناش این است همون ناشزگی قبل از طلاق بوده، یعنی قبل از طلاق زن ناشزه بوده، طلاق دادن دیگه استحقاق نفقه نداره، همون ناشزگی قبل از طلاق میاد بعد طلاق هم این زن ناشزتون. این یک. مستاق دوم اینه چه نه در بعد طلاق در عده به احکام دین عمل نمی کنه. احکام دین چیه؟ خواهیم خوند. یک حکمیسته الان اکثر مسلمان ها عمل نمی کنن. با اینکه آیه قرآن هم است، فقط حدیث هم نیست. اون حکم این است در عده باید زن در خونه‌ای که زندگی می‌کرد در اون خونه بمونه، با تفصیلاتی که خواهیم خوند. یعنی نباید خونه پدرش بره، خونه برادرش بره، از این خونه شوهرش خارج بشه، اون خونه‌ای که زندگی می‌کرد باید اونجا بمونه تا انقضای عده. اینم یک راه حلی است که شاید رجوع بشه، که نوعا اگر این راه حل اجرا بشه رجوع میشه و خیلی از طلاق‌ها از بین میره. لاچه می‌بینیم الان در بین مسلمین قبل از دو سه ماه هنوز طلاق داده نشده از خونه شوهر رفته خونه پدرش و دیگه در عده به طریقولا نمیاد. خب این زن ناشزه است، احکام دین رو عمل نمی کن، بس نفقه براش واجب نیست در این دوران این عده. پس عده زمانی هست شرط داره، شرطش ناشزه نبودنه. ناشزه نبودن ما دو مستاق پیدا کردیم. یه مستاق نشه قبل از طلاقم ناشزه بود، الان ادامه اون ناشزه جیه. یه مستاق نه، قبل از طلاق ناشزه نبود، الان ناشزه است. بعد طلاق چه ناشزه بودن بعد طلاق معنای خاص خودش رو داره. این یک. دومی کمیت نفقه است. کمیت نفقه اون مقدار ریچه پوشاچه خوراچ مسکن اینا نیازهایی که زن داره باید همشو تأمین کنه، کمیت نفقه و کیفیتش هم به مقدار شؤون زن، یعنی باید شأن زن رو هم رعایت کنه، پوشاچی که بهش تهیه میکنه شأن زن رعایت بشه، در نفقه متناسب شأن زن باید نفقه داده بشه، مگر اینکه زن خودش راضی باشه. اگر شما با همکف خود ازدواج نکردی، باید بدونی که اونی که از خانواده زن گرفته ای باید متناسب اون خانواده شؤون نفقه این زن رو تأمین کنه. به همین خاطر تأکید بر کف، ازدواج با کف. خب بحث بعدی این است، این منزلی که این خانم در اونجا زندگی می کرد، خب منزلم باید متناسب باشه. آخه ممکنه این خانم به خاطر شوهرش راضی شده به یک خانه‌ای، مثلا خودش در خونه پدرش یک منزل مجللی داشت، الان اومده مثلا در یک خونه کوچه چی زندگی میکنه، به خاطر وفاداری به شوهرش بوده، به خاطر این بوده چه این ادامه بیابد این زندگی. اما الان چه طلاق داده شده، آیا بر این زن که گفتیم تا انقضای عده باید در خونه شوهر بمونه لازم اون شوهر اون خونه رو قبول کنه؟ میگه نه، خونه شوهر موندن معناش این نیست که اون خونه رو قبول کنه، چون اینجا فرضی نست، هم شأن او نیست، در سطح او نیست. میتونه مطالبه کنه، میتونم راضی بشه، اما میتونه مطالبه کنه از شوهر بگه که منو تا انقضای عده در خونه ای که اجاره کن، در خون یا تهیه کن خونه ای که من شأن خودم هست اونجا تا انقضای عده باشم. این که در خونه شوهر خونه که زندگی می کرد در اونجا، در فرضیست که اون خونه هم سطح زن بوده، یا اگر هم سطح هم نبوده راضی است الان، حتی بعد از طلاقم راضی است اونجا بمونه، اما حق مطالبه داره اگر پایین باشه. اگر بالا هم باشه برعکس، مرده میتونه بجه من اینجا هم شأن شما نبود، بالاتر از شأن شما بود، اینجا رو به خاطر اینکه زنم بودی وفاداری خودم رو میخواستم اثبات کنم اینجا برات تهیه کردم، الان چه زنم نیستی طلاقت دادم، پایین تر از این مسکن هم شأن توست، در اونجا باید بمونی، باید زن قبول کنه. یعنی اون خونه شوهری چه هم سطح معیاره اونو باید در نظر بگیری. خب بحث بعد اینجا اینه چه اینا رو خیلی عمل نمی کنن، موندن زن در خونه شوهرش تا انقضایت در اون خونه چه زندگی می کرد. خب آیا مرد راضی بشه چه خونه پدرش بره میشه؟ ببینید در بحث نکاح اذن خروج از خونه مال حق شوهره، شوهر میتونه بگه چه شما میتونید 3 ماه برید خونه پدرت بمونید، 4 ماه برید خونه پدر، اذن فقط میخواد، یعنی حق شوهر. در بحث قبل از طلاق این بود، اما بعد طلاق حق الله نه حق الناس، دقت کنید به این حرف، حق الناس قابل اسکاته، مثلا اموال انسان حق الناسه، الناس مسلطون على اموالهم، بعضی از حقوق حق الله نیست، حق الناسه، من حق خیار دارم در این معامله، میتونم اسکات کنم، ساقط کنم، حق ناس قابل اسکات، اما حق الله قابل اسکات نیست، نمیتونم حق الله من بگذرم، من گذشت کنم. بحث ماندن در خونه شوهر بعد از طلاق حق الله، حق الناس نیست، با اینکه ظاهرش مثل همون ماندن قبل از طلاقه ولی ماهیت حقوقیش فرق میکنه. اون حق الناس، شوهر میتونه اذن بده من راضیم برو خونه شوهرت، خونه پدرت بمون، شوهر میتونه این طرفو بزنه، اما در بعد از طلاق نمیتونه، در حین عده نه زن میتونه بره نه مرده میتونه اذن بده، نه او حق اخراج داره نه این حق خروج، چون حق الله. من یه مثال حق الله هم بزنم تا روشن بشه. ببینید در بحث حجاب زن بعضیا از باب حق الناس وارد میشن و دفاع از حجاب میکنن، میگن چرا حجاب حق الناسه، چرا حق الناسه، شما در جامعه بی حجاب و با اون وضعیت خارج بشوید آزادی معنوی دیگران رو محدود میکنید، مزاحم آزادی معنوی دیگران هستید، فضای جامعه رو مسموم میکنید. چجور در بحث کرونا میگن باید انسان رعایت پروتکل های بهداشتی کنه تا به دیگران سرایت نده، حق اوست، اینم حق اون است که شما او رو به گناه و به محیط مسموم، به جامعه فضای مسموم تبدیل نکنید. اینو از بعد حق الناس مطرح میکنن حجاب رو، اما اگر ما از بعد حق الله مطرح کنیم، اصلا بعضی چیزها حق اللهه. حق الله یعنی چه؟ یعنی نمیشه اسکاتم کرد. اینجا ممکنه اون مرده بگه من راضیم در فضای مسموم نفس بکشم، ولیکن حق الله یعنی قابل اسکات نیست. حجاب، عفت، حق الله، انسان خودش هم حق نداره از عفت خودش بگذره، امانت الهیست باید رعایت بشه، آبروی انسان حق اللهه، من نمیتونم غیبت خودم رو هم بکنم چون حق الله حق الناس نیست، ولو راضی باشم که گناهانم رو به شخص دیگری بگم، نمیشه، حق اللهه، آبرو حق اللهه، حیا حق اللهه، عفت حق اللهه، اینا حق الناس نیستن. از این بابت، از این منظر نگاه کنیم بحث حجاب یک بحث دیگری میشه. خلاصه اینجا هم بحث خروج از منزل در ایام عده حق الله نه حق الناس، اینو میخواستم از این بابت مثال بزنم. بخونیم الفصل الرابع فی الاحکام، فصل 4 در رابطه با احکام طلاق، یجب الانفاق علی الزوجه، واجب نفقه دادن بر زوجه، فی العدت الرجعیه، در زمان عده رجعیه واجبه. کما کان فی صلب النکاح، چنانچه در اصل نکاح هم واجب بود. چجور در اصل نکاح واجب بود، در عده رجعیه هم واجبه. شروطن از جهت شرط هم مثل اوست. چجور ناشزه باشه نفقه از بین میره در دوران نکاح، اینجا هم به شرح زد. کمیتن و کیفیتن که توضیح داد. خب پس واجب نفاق در انفاق. و یحرم علیها الخروج من منزل طلاق، حرام است بر زن خارج شدن از منزل طلاق. منزل طلاق یعنی منزلی که منزل او بود در ایام طلاق، نه اینکه اونجا طلاق دادن، به این معنا نیست. یعنی درست بعضی عبارت ها اینو میرساند، ولی این مراد این نیست. منزلی که طرف در ایام طلاق اونجا زندگی میکرد. و هو المنزل الذی طلقت وهی فی، اون منزلی است این طلاق داده شده این زن، در حالی که این زن در اونجا بوده، نه اینکه در طلاق در اونجا بوده، یعنی در زندگیش در اونجا بوده. خب نباید از اونجا بره. اذا کان مسکن و امثالها، این زمانی است این مسکن، این منزل مسکن امثال این زن باشه، یعنی با شأن این زن هم سطح باشه. اما و این لم یکن مسکن حل اول، ولو مسکن اولش هم نبوده، یعنی ولو اون موقعی که عروس شده اومده اینجا نبوده، یه جای دیگری بوده، الان خلاصه اینجا زندگی میکرد، یک ماه هست دو ماه هست اینجا زندگی میکرد، همونجا باید بمونه تا عدتش تمام بشه. اما فاین کانه دون حقه ها، اما همون جایی که الان اومده از حقش پایین تره، فلها طلب المناسب، میتونه این حق دار این زن مطالبه کنه مسکن مناسب رو از شوهر. خلاصه مسکن رو شوهر باید تهیه کنه تا انقضای عده. و این کانه دون حق، و این کانه فوقه، اگر فوق حقش باشه، یعنی شوهره لطف زیاد کرده بهش در ایام ازدواجشون، اون موقع فلهو زالش، شوهر میتونه بیاره پایین تر، طلب المناسب. فلهو یعنی فلل زوجه زالش، یعنی طلب المناسب. پس یه وقت لها طلب المناسب، زنه میتونه مناسبش رو مطالبه کنه، یه وقت نه مرده میتونه مناسبش رو بجه، بیا مثلا اینجا رو من ماهی دو سه تومن میدم، ولیکن همسط شما اونجاییست مثلا یه مقدار زیاد، خونه پدر و مادریت چه مقداره، همون مقدار من برای شما تهیه میکنم، سه ماه میمونه. خب این چه گفتیم حرامه در ایام عده از اونجا خارج بشه، مال اختیاره، و این نما یحرم الخروج مال اختیار. اما اگر اضطرار داشته باشه، مثلا مریض باید بره بیمارستان بمونه تا معالجه بشه، اینجا دیگه خروج حرام نیست. خروج زمانی حرامه که مال اختیار باشه، مال اضطرار نه. اونجا البته ممکنه اضطرارش طوریست که شب میتونه حل کنه، شب بره صبح برگرده، اون موقع باید بره. یعنی اضطرار به مقدار ضروره حکم خروج رو از بین میبره. ولا فرقه، این منزلی که زن میموند، ولا فرقه بین منزل الحضریه والبدویه والبریه والبحریه. این حضریه صفت است، منزل زوجت الحضریه، منزل زوجت البدویه. ببینید بعضی وقتا زن شهری است، منزلش آپارتمانه، ویلاست. بعضی وقتا شهر روستایی یا صحراگرده، منزلش دیگه همراه خودش خیمه است، چادر است، گشتاق یه لاک داره، شش ماه اینجا میمونه، شش ماه جای دیگه. منزل فرق نمیکنه، هر کجا باشه فرق نمیکنه، منزل زوجه شهری باشه، زوجه صحرایی باشه یا بری باشه، زنیست در خشکیه یا زنیست در دریاست، منزل بحریه، یعنی منزل زوجت البحری. زوجه بحریه یعنی چه؟ یعنی شوهرش کارش در دریا بوده، اینا هستن، خونه ندارن، خونه شون چشتیه، این باید در ایام عده در چشتی بمونه. خب پس فرقی نمیکنه. خلاصه اونجایی که منزلش بوده اونجا باید تا انگزایده باشد. بعد میفرماید ولو استرت الی، اگر این زن استرار به خروج پیدا کرد، اون موقع لحاجتن، به خاطر احتیاجی، من معالجه مثال زدم، تهیه وسائلی، خلاصه لحاجتن از منزل خارج شد، خرجت بعد انتصاف اللیل، بعد از نصف شب خارج میشه و عادت قبل الفجر و قبل از صبح برمیگرده، البته مع تعدی ها به زاله، اگر حاجتش روا بشه با این نحو خروج، نه روا نمیشه، این حاجتی که داره باید صبح بره، باید ظهر بره، اونم به مقدار برآوردن حاجات میتونه بره. خلاصه اولویت این است شب بره، ولیکن اگر نشد هر مقدار چه حاجتش برآورده میشه و الا خرجت به حساب ضروره. خب از اینجا به بعد همان حق الله و حق الناس بررسی میشه. آیا مرده میتونه بگه برو خونه پدرت بمون؟ میگه نه، این دیگه حق الناس نیست. ولا فرق فی تحریم الخروج، فرقی نمیکنه، چه خروج حرامه، زنه نمیتونه خارج بشه از این منزل تا انگزایت ده. بین اتفاقه ما علیه، بین اینکه توافق کنن این دو بر خروج، هر دو توافق کردن چین بره خونه پدرش بمونه، و عدم توافق علل اقوا فرق نمی کنه، چون اینجا حق الله، حق الناس نیست، لان ذالک حق الله تعالی، برخلاف اون بحث خروج قبل از طلاق. وقد قال الله تعالی لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، خدای متعال دو تا حکم فرموده، شما اونها رو از خونه هاشون خارج نکنید، بر شما حرام اخراج و بر اونها هم حرام خروج، ولا یخرجن، بخلاف زمان زوجیه، برخلاف زمان زوجیت چه، فإن الحق لهما، حق بینشون بوده، یعنی حق الله نبوده، اگر مرد اذن میداد زن میتونست بره، زنم میتونست نره ها، ولو مرد یعنی مرد نمیتونه زن رو از اون مسکن خارج کنه، اذن میتونه بده، حق مال این دو است، یعنی مرد اذن میده میگه چه برو دو ماه خونه پدرت بمون، زنه هم خواست میتونه بره، نخواست نمیتونه مجبور کنه مرد. اونجا هم در بحث زوجیت هم مرد اذن میتونه بده نه اجبار. پس به همین خاطر حق لهما، اونجا حق و ناسه، یه مقدارش مربوط به زنه بخواد بره، یه مقدارش هم مربوط به مرد اذن میده، اما در بحث بعد طلاق نه، این حق الله، هیچ کدام نمیتونن. واستغرب فی التحریر، در تحریر این اقرب شمرده، گفته الاقربو، تحریر ما رو علامه حلی است، علامه حلی کتاب های متعددی در فقه داره، قواعد الاحکام، تحریر، مختلف الشیعه، تذکرة الفقها و تبصرة المتعلمین، اینا کتاب های علامه است، در یکی هم تحریر، ایشون جواز خروج را به اذن شوهر، انگار اینگونه فرض شده چه، اینجا هم حق الله نیست، ببخشید حق الله نیست، حق الناس، و هو بعیدون، با توجه به آیه شریفه که میفرماید اخراج هم حرامه، این بعید این فتوا. خب اگر زمانی که گفتیم خب منظور حال طلاق نیست مسکن، منظور این است در زمان طلاق کجا زندگی می کرد، خب الان اومدن در دفتر طلاق طلاقش دادن، بیرون طلاقش دادن، این خب بعد از طلاق عده نجه می داره، میگه واجب برجرده به همون مسکن، ولو لم تکن حالت طلاق فی مسکنین، اگر در حال طلاق در مسکن نبود، وجب العود الیه علی الفور، واجب فوراً برگرده به اون مسکن، الا مگر اینکه مسافرته، یعنی مسافرت واجب داره، حد مستطیع شده، حد واجب بر عهدش اومده، اینجا دیگه اون حکم برداشته میشه، الا ان تکون فی واجب، یعنی فی سفر واجب، که حد اون وقت فتتمه، واجب اون حد رو تمام کنه، دیگه بحث برگشتن به مسکن مطرح نیست. کما یجوز له ابتداه، چنانچه اتمام نه ابتداش هم واجبه. خونه طلاق دادن، هنوز مسافرت نرفته، برجشت به خونه شوهرش، اما در حال عده است. زمان حجه، اینم ثبت نام حج کرده و مستطیع بوده، اینجا موندن واجب نیست. ابتدا هم اونجا بحث اتمامه، این بحث ابتداست، شروع کردنه، چنانچه جایز شروع کنه حج رو ولو در ایام عده. این در سفر واجبیه. اما سفر مستحبی یا مباح، در سفر دعواشون شد، زن رو طلاق داد. در سفر مباح یا مستحبی، در زیارت مشهد دعواشون شد، همونجا طلاق داد زن. خب آیا این زن باید فوری برگرده به خونهش یا نه محاسبه میکنه؟ اگر برگرده عده تمام نمیشه، مثلا الان با هواپیما و ماشین و قطار یک روزه برمیگشتن، اون موقع مثلا 3 ماه 4 ماه طول میکشت، حساب میکنه اگر برگردن هم تو راه عده هم تمام میشه، آیا باید برگرده ولو تو راه عدهش تمام بشه یا نه محاسبه میکنه اگر زمانی رو بتونه در خونه درج کنه اون موقع باید برگرده، یا مطلقا واجب نیست چون خروج حرامه، برگشتن که واجب نیست، اینجا از خونه چه خارج نشده. خروج یعنی در طلاق دادن در خونه بوده ای، الان که در خونه نبودم طلاق دادن، در مسافرت بودم، اینجا خروج صدق میکنه، اینجا عود الی المنزل صدق میکنه. خلاصه وجوهی گفته شده که اینجا می آورد. ولو کانت فی سفر مباح او مندوب، اگر در سفر مباح یا مندوب باشه، مندوب یعنی مستحب، ففی وجوب العود، 3 تا وجه میگه. ببینید آیا واجب برگشت؟ البته به شرطی که این امکن ادراچها جزءا من العده، اگر برای این زن ممکن باشه درج کنه بودن در شهر، در منزل خودش رو در یه جزئی از عده، یعنی حساب میکنه میبینه برگردم 20 روزشو در خونه خودم عده نجه میدارم، اون موقع باید برگرده. این یک قول. او مطلقا، یعنی وجوب العود مطلقا، مطلقا باید برگرده، چه عدهش در شهر در راه تمام بشه چه یه مقدار بمونه در خونه، باید برگرده. این دو. او تتخیر بینه و بین الاعتداد فی السفر، یا مخیره بین عود و بین این که در سفر عده نجه بداره، اعتداد یاد عده نجه داشتن. عوجهن، این عوجهن مبتدای مؤخره، چون نکره هست مؤخره، ففی وجوب العود خبر مقدم، جار مجرور مقدم شده، از مسوقات ابتدا به نکره است. خب این 3 تا وجه دلیلشون چیه؟ ادله شد دیگه دیر شد، انشالله فردا عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.